بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز وارد شدیم در بحث مطلق و مقید، بعد وارد شدیم در فصل اول که فی تعریف المطلق و الفاظه بود، بعد گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اولا تعریف مطلق بود، از جهت اولا فارغ شدیم، رسیدیم به جهت ثانیه که بحث امروز ماست. الجهت الثانیه فی اعتبارات الماهیت. بحث اعتبارات ماهیت مقدمه ایست برای ورود به بحث تعیین موضوع له در اسماء اجناس مثل حیوان، شجر، قلم، کتاب. موضوع له این الفاظ چیست؟ برای ورود به این بحث یه مقدمه ای رو طرح کردن تحت عنوان اعتبارات ماهیت. ابتداعا مقدمه رو بخونیم تا بعد برسیم در جهت بعدی به تعیین موضوع له در اسماء اجناس. اعتبارات ماهیت، وقتی میگن اعتبار مرادشون لحاظ و تصوره. ما اعتبارات ماهیت یعنی انهایی که ما میتونیم یک ماهیتی ره در ذهنمون تصور کنیم یا یک ماهیتی ره در ذهنمون لحاظ کنیم. این مراد از اعتبارات ماهیت، یعنی انها تصور یک ماهیت، انها لحاظ یک ماهیت. این اعتبارات ماهیت بهش گفته میشه. حالا انشاءالله به همین رو بحث میکنیم. قبل از این که وارد این بحث بشیم، به اعتبارات ماهیت برسیم، این ماهیت و کلمه ماهیت رو میخوام توضیح بدم، بعد وارد بحث بشیم. خود این کلمه ماهیت و عنوان ماهیت به چهار معنا اطلاق میشه و گفته میشه. دو تا از معنای اون، یعنی معنای اول و دوم، در حکمت رایجه. معنای سوم و معنای چهارم در لسان و اصولیین به کار برده میشه. این چهار تا معنا رو به عنوان مقدمه ای برای ورود به این بحث ابتداعا طرح کنم. معنای اول، این معنای اول معنایی است که در حکمت رایجه و رایج‌ترین معنا برای کلمه ماهیت در حکمت این معنا هستش و کثیراً ما در السنه علماء دیگر هم به همین معنا به کار برده میشه. در تعریف ماهیت گفته میشه ما یقال و فی جواب ما هوه، گاهی تعبیر میشه ما یقال و فی جواب ما هو. این رو توضیح بدم یعنی چه ما یقال و فی جواب ما هو و یا ما هو. دقت کنید، حکما این رو متوجه شدن که همه موجوداتی رو که یک شکلی با این موجودات در ارتباط هستن، در هر موجودی دو حیثیت کاملا متمایز هست. یکی حیثیت هستی و وجود اون موجوده که این حیثیت بین همه موجودات مشترکه و هر موجودی علاوه صدا نمیرسه. بله حالا یه مقدار نمیشه که نمیشه حالا سعی میکنم من بلندتر صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که در هر موجودی که در نظر گرفته میشه ما دو حیثیت رو داریم. یکی حیثیت هستی و وجود این موجوده که این حیثیت بین همه افراد موجود مشترکه و همه موجودات ذاتی دارن، حقیقتی دارن که در این ذات و حقیقت پاره از موجودات با هم مشترکن و پاره مختلفن. این ذات و این حقیقت که بهش میگفتن ماهیت اشیاء. مثلا شما زید رو در نظر بگیرید و یک درخت رو در نظر بگیرید، در زید حیثیت هستی و وجود هست، در این درخت هم حیثیت هستی و وجود هست، منتها این درخت یک ماهیتی داره، یک ذاتی داره، کما اینکه زید هم یک ذاتی داره. اما این دوتا ذات چیه؟ با هم مختلف هم. زید ذاتی داره که اون ذات رو این درخت نداره، و این درخت ذاتی داره، حقیقتی داره که این حقیقت و ذات رو زید نداره. گاهی وقتا بله، هر دو ماهیت و ذات مشترکی رو دارن، زید و امر. ذات زید با ذات امر یکیه، حقیقت زید با حقیقت امر یکیه، هر دو یک حقیقت و یک ذات رو دارن. این ذات و حقیقت رو بهش میگفتن ماهیت. بعد در تعریف ماهیت از عنوان مشیر استفاده کردن، گفتن اون چه که شما جواب میدین در سوال به ماهوه ما، یعنی وقتی از حقیقت یک شی سوال بشه، اون حقیقتی رو که شما بازگو نمی کنید میشه ماهیت اون شی. الانسان ماهوه، زیدون ماهوه، الشجر ماهوه، الفرس ماهوه و امثال ذلک. اینو بهش میگفتن ماهیت. این ماهیت هر موجودی یک ماهیتی رو داره، حالا اهم از این که یک ماهیت مشترکی باشه یا یک ماهیت غیر مشترک، اما نمیشه موجودی باشه و فاقد ماهیت باشه. بعدها از طریق برهان رسیدن به یک موجودی که فاقد ماهیته که بعد اشاره میکنن. خب تا اینجا پس هر موجودی برای خودش یک وجودی داره و یک ماهیت، و این تحلیل ذهنی ماست نه اینکه انضمامی باشه. دقت کردیم این انضمام نیست، بلکه این یک تحلیل ذهنی ماست از یک موجود به یک هستی و یک ذات و یک حقیقت و یک هویت. بعد این فلاسفه متوجه شدن که مفاهیمی رو که ما در ذهن داریم، این مفاهیمی رو که تو ذهن داریم، اینها به دو دسته تقسیم میشه. پاره از این مفاهیم از ذات و ماهیت انتزاع شده و پاره از مفاهیم از ماهیت و ذاتی انتزاع نشده. پس پاره از مفاهیم از ذات انتزاع شده و پاره از مفاهیم از ذات و ماهیتی انتزاع نشده. مفاهیم را به این اعتبار تقسیم کردن به مفاهیم ماهوی و مفاهیم چی؟ غیر ماهوی. مفاهیم ماهوی مثل چی؟ مثل مفهوم انسان، مفهوم حجر، مفهوم شجر، مفهوم فرس، مفهوم حمار و امثال ذلک. مفاهیم غیر ماهوی مثل چی؟ مثل مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم جوهر، مفهوم عرض. دقت کردید؟ مفهوم موجود، مفهوم معدوم و امثال ذلک. اینا رو بهش میگن مفاهیم غیر ماهوی. بله، خدمت شما عرض کنم خود مفهوم علم میشه ماهوی، یه مفهوم ماهوی، چون علم خودش ماهیت داره، کیف نفسانیه. دقت میکنید؟ بعدها اسمش تغییر دادن در لسان متأخرین، مفاهیم ماهوی شده مفاهیم حقیقی. مفاهیم غیر ماهوی رو اسمش گذاشتن مفاهیم اعتباری. در حکمت وقتی گفته میشه مفاهیم حقیقی، عبارت از مفهومی است که از یک ماهیت انتزاع میشه. مفاهیم اعتباری هر مفهومی است که از ماهیت انتزاع نشده باشه. که این خیلی خیلی وسیعه، تقریبا اکثر مفاهیم ذهنی ما مفاهیم اعتباری هستن که از ماهیتی انتزاع نشده. کلن مفاهیم غیر از این میشه مفاهیم اعتباری، هر مفهومی که از ماهیت انتزاع نشه میشه مفاهیم اعتباری. خب پس تا اینجا در معنای اول ماهیت عبارت از ذات و حقیقت یک شی، مفهومی ره که انتزاع میشه از این ماهیت بهش میگیم مفهوم حقیقی، و مفهومی که انتزاع نشه بهش میگیم مفهوم اعتباری. این در قسم اول از معانی. این اعتبار یعنی به اعتبار، به تأمل من الذهن این مفهوم ساخته شده، او فقط انتزاع میشه. این مفاهیم در واقع کار ذهن، تأمل ذهنیه، ساختار ذهن ما، و الا این مفاهیم هیچ وقت انتزاع نشده از یک ذاتی، بلکه ذهن ساخته این باره. این رو بهش میگن مفاهیم اعتباری، یعنی به اعتبار من العقل، به اعتبار من الذهن. خب این خدمت شما عرض کنم معنای اول از ماهیت. معنای دوم از ماهیت، این معنای دوم معناییش که در کلام حکما هستش، تعریفش عبارت است از ما به شیء هوه هوه. فلاسفه به اشیایی برخورد کردن که این اشیا در عین تحقق خارجی و عینی فاقد ماهیت است. مثل خود وجود، آقا وجود تحقق خارجی داره، در حدی مفهوم نیست، اما در عین حال وجود خودش ماهیت نداره. یعنی اینطور نیست که ما وجود زید رو تحلیل کنیم به یک ذات و یک وجود. خود زید رو تحلیل میکنیم به یک ذات و یک وجود، اما وجود زید رو دیگه تحلیل نمیتونیم بکنیم به یک ذات و یک وجود. اگر تحلیل کنیم با سراغ اون وجود تحلیل شده میریم، تا بی نهایت با این تحلیل چیه؟ ادامه پیدا کنه. یا مثل چی؟ مثل حق تعالی، یکی از موجودات عالم هستی حق تعالی است. حق تعالی موجودی است که تحلیل نمیشه ذهنن به وجود و یک ذات، بلکه چیه؟ یه وجود بحث فقط، من دون هیچ ذاتی. یعنی ما از این موجود که حق تعالی است هیچ ذاتی رو نمیتونیم انتظار کنیم. لذا آمدن یک معنای وسیعی رو برای ماهیت درست کردن که شامل این دسته از موجودات و محققات عینی هم بشه. قرصون این بود، ماهیت یعنی ما به شیء هوه هوه، هم معنای افراد معنای اول رو میگیره، هم افرادی رو میگیره که معنای اول نمیگیره. مثلا ماهیت یکی از افرادش حق تعالی نیست، ماهیت یکی از افرادش خود وجود نیست، اما ماهیت به معنای دوم وجود چیه؟ ماهیتی داره، یعنی ما به شیء هوه هوه. چی؟ چون ذات ما به شیء هوه هوه هست، ذات زید، ماهیت زید یعنی ما به شیء هوه هوه، اونی که باعث شده این موجود این موجود باشه. خدمت شما عرض کنم که این بنابر اصالت الوجود یا اصالت الماهیت نیست، هیچ فرقی نمی کنه چه ما به اصالت الوجود قائل بشیم یا اصالت الماهیت. ماهیت به هر دو معنا هست، ما به شیء هوه هوه، این معنای دوم ماهیت. این معنا بعد از معنای اول در حکمت کثیراً ما به کار برده میشه. معنای سوم و معنای چهارم، در معنای سوم دقت کنید و همچنین معنای چهارم که بعد خواهیم گفت، این در لسان اصولیین به کار رفته، نه اینکه اصولیین ماهیت رو به معنای اول و دوم به کار نمیبرن، مراد این نیست، یا هر جا ماهیت بگن همین معنای سوم یا چهارم مرادشونه، نه، معنای اول هم به کار میبرن، به معنای دوم به کار میبرن، اما اصولی این ماهیت رو به یک معنایی به کار میبرن که در حکمت نبوده، و اون عبارت از چیه؟ معنای عام ماهیت به معنای معنای عام. برای اینکه این معنای سوم رو توضیح بدم، یه مقدمه ای اشاره کنم به معنا و مفهوم، چون این اشاره هم تو این معنای سوم به درد ما میخوره و هم در معنای چهارم. ابتداعا معنا رو یه توضیحی بدم و یک اشاره به اقسام معنا بکنم، بعد اشاره کنم به چی؟ بعد اشاره کنم به مفهوم. دقت کنید، ما در مباحث گذشته عرض کردیم تمامی الفاظی که دارای وضعن یا اسمن یا علامتن، هر لفظی آقا که وضع شده یا اسم است یا علامت است. اسم است یعنی اسم نهاده شده، نام قرار گرفته برای شیء از اشیاء، الفاظی از قبیل زید، زر، انسان، کتاب، حجر، شجر، میز، دیوار و غیر ذالک. اینا رو بهش میگیم الفاظی که اسما ان، اسمن برای شیء از اشیاء. در مقابل الفاظی داریم که اینها اسم نیستن، که این الفاظ رو اسمش گذاشتیم علامت یا علائم. مثل چی؟ مثل من، الا، هوه، انت، هازا، الذی، امثال اینها. اگر دقت بکنید این الفاظ اسم برای شیء از اشیاء نیستش. اینا رو اصطلاحاً ما بهش میگیم چی؟ علامت. پس لفظ یا اسمش یا علامت، الفاظی که اسمند، وقتی که اسم شدن مسما دارن، این مسما رو اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ معنا. پس الفاظی که علامتن خارج شد، الفاظی که اسمند، این الفاظی که اسمن به مسمای اینها گفته میشه چی؟ معنا. مثلا لفظ انسان اسم است برای شیء، اون شعر بهش میگیم مسمای انسان یا معنای انسان. لفظ زید اسم است برای شیء، اون شعر میگیم مسمای لفظ زید یا معنای زید. پس معنا یعنی مسما. حالا اون مسما چی هست الان ما نمیدونیم، یعنی کاری نداریم فعلا. بالاخره اسم است برای یک شیء، شیء رو اسمشو گذاشتیم انسان، شیء رو اسمشو گذاشتیم حجر، شیء اسمش هست صندلی، میز، اسم شیء اینها هستش. اون مسما چی هست حالا انشاءالله تو بحث‌های آینده میرسیم. اون مسما رو ما بهش میگیم معنا، اما از این که اون مسما، اون میشه اقسامش که الان اشاره میکنم. مثلا فرض کنید این مورچه، یه مورچه، این مورچه اسم نداره. مثلا این انسان اسم داره، اسم این انسان چیه؟ زی. اما این مورچه اسم نداره. بله مورچه اسم است، اما اسم این مورچه نیست. کما این که انسان اسم است، اما این انسان که اسم است اسم چیه؟ اسم این شخص نیست، اسم من انسان نیست، اسم شما انسان نیست. من خودم اسمی دارم، شما هم خودتون اسمی دارید. دقت کردید؟ کلن الفاظی که اینها اسم هست به مسما گفته میشه معنا. معنا دائما بر دو قسمه، از دو قسم خارج نیست. معنا تقسیم میشه به معنا به خاص و عام، معنای خاص و معنای عام. اینا رو در ضمن مثال توضیح میدم تا اینکه بخوام وارد تعریف بشم. مثلا زد معناش چیه؟ خاصه. هیمالیا معناش چیه؟ خاصه. قم، ایران، این الفاظ اسمن، معناشون چیه؟ خاصه. اما در مقابل الفاظی داریم که معناش عامه، رجل، کتاب، انسان، شجر، قمر، چوب، فلز، اینها الفاظی و اسمایی هستند که معناشون عامه. پس بنابراین با معنا آشنا شدیم. معنا دو قسم شد، معنای خاص و معنای عام. خب تا اینجا با معنا آشنا شدیم و اقسام معنا که یکی معنای خاصه و یکی معنای عامه. مفهوم چیه؟ مفهوم ربطی به معنا نداره. صورت معنا در ذهن بهش میگن مفهوم. ما یک صورت داریم، یک تصویر داریم. مثلا شما تصویر زید رو بیارین تو ذهنتون، یک کسی رو که میشناسید مثلا زید رو، تصویرش که تو ذهن میارید به این مفهوم نمیگن، به این میگن تصویر. اما معنای مفهوم زید چیه؟ مثلا فرزند عمر و برادر خاله. فرزند عمر و برادر خالد میشه چی؟ میشه صورت زید در ذهن شما. صورت رو بهش میگن مفهوم. پس ما از شی تارتن تصویر میاریم. کدوم شی تصویرش میاریم؟ اشیایی که ذات تصویرن. بسیاری از اشیا فاقد تصویرن، اکثر معانی فاقد تصویرن. خب ما یه تصویری میاریم به ذهنمون، این تصویر رو مفهوم نمیگن، باید یه صورت میاریم به ذهن. صورت زید، صورت انسان، صورت حجر، صورت وجود، صورت عدم، یعنی صورت معنای عدم، صورت معنای وجود ره. وقتی این صور رو به ذهن نمیاریم، به این صورت ها میگن مفهوم. خب مثلا فرض کن الان مثلا این مورچه، این مورچه اسم نداره، یه دفعه تصویر این مورچه رو به ذهن میاری، این تصویر مفهوم نیست. یه دفعه صورت این مورچه رو به ذهن میاری، مثلا مورچه‌ای که فعلا روی این میز داره حرکت میکنه، مورچه‌ای که فعلا در حال حرکت بر روی این میزه، اصطلاحاً بهش میگن صورت این مورچه در ذهن. این صورت دقت کردی؟ این صورت رو بهش یک اعتبار بهش مفهوم گفته میشه. اینه سابقا یادم توضیح دادم، حالا وارد توضیح نشم. این میشه مفهوم ما از این مورچه. خوب دقت کنید، یک مورچه داریم، یک این مورچه داریم. لفظ مورچه، این صورتی که به ذهن آوردم، مفهوم همیشه نسبت داده میشه به یک چی؟ به یک لفظ. پس یک لفظ مورچه داریم، یک لفظ این مورچه رو داریم. این صورتی که تو ذهن نیاوردم، مورچه ای که فعلا روی میز در حال حرکته، این صورت میشه مفهوم لفظ این مورچه، نه مفهوم لفظ مورچه. این مورچه ترکیبیست که از دو لفظ درست شده، خودش یک معنایی پیدا میکنه که اون معنا مفهوم پیدا میکنه که اون مفهوم مفهوم این لفظه. این لفظ کدومه؟ لفظ این مورچه. آره، یعنی صورت معنای لفظ این مورچه. چرا دیگه؟ انسان مثلا، شما وقتی صورت معنا رو تو ذهن نمیارید، اون صورت میشه مفهوم لفظ انسان. انسان؟ نه انسان نه، اون مفهومی که من تو ذهنم میارم، همه ماها مصداقشیم، همه انسانهای موجود مصداقشن. مفهوم این مورچه، مفهومش فقط یک مصداق داره. اما به خلاف مفهوم انسان، مفهوم انسان همه افراد انسان مصداقشن. خب جمع‌بندی کنم، معنا یعنی چی؟ یعنی الفاظی که اسمن به مسمای اون اسما میگیم معنا. معنا بر دو قسمه، معنای خاص مثل معنای لفظ زید و معنای عام مثل معنای لفظ چوب. خب صورت معنا را در ذهن بهش میگن چی؟ مفهوم اون لفظ. صورت معنا در ذهن. صورت معنا در ذهن بهش میگیم مفهوم. محکی حالا اون باشه، حالا چون دیگه الان چون محکی همیشه وقتیش که توی جمله به کار باید ببریم، حالا ما در حد معنا و مفهوم فارغ از جمله و کلامیم. خب تا اینجا پس با معنا، معنای عام، معنای خاص و مفهوم آشنا شدیم. این مقدمه بود. وارد بشیم در قسم سوم. در کلام اصولی ماهیت کثیراً ما به کار برده میشه به معنای معنای عام. مراد شد معنای عام. به هر معنای عام میگن ماهیت. مثلا میگن ماهیت الصلات، ماهیت الکتاب، ماهیت البیت. دقت کردید؟ با اینکه اینجا ماهیت بیت یا ماهیت کتاب یا ماهیت صلات نه به معنای اول درسته نه به معنای دوم درسته، یعنی این الفاظی که یک معنای عام می‌دارن. هر لفظی که معنای عام می نداشته باشه به اون معنای عام میگن ماهیت و شی. مهم نیست اون معنای عام معنایی باشه که ماهیت به معنای اولی باشه یا نباشه. اصلا مثلا بیت، میز، صندلی، خانه، دار، صلات، صوم، حج، ماهیت و صلات، ماهیت و صوم، یعنی اینا الفاظی هستند که معانی عام می‌دارن. کاری به مفهوم نداره، اشتباه نشه. به خود اون معنا عام میگفتن ماهیت. بله؟ طبیعی هم که میگن به همین معنی است. این معنا طبیعی بیت، طبیعی صلات، طبیعی دار. بله؟ اون مشترک معنوی خدمت شما عرض کنم که در جایی به کار برده میشه که معنا عام باشه. وقتی که معنا عام شد اون معنای عام به اصطلاح سوم میشه ماهیت. به معنای سوم میشه ماهیت. هر معنای عام میشه چی؟ ماهیت. بله، یعنی احتمال داره خیلی تفکیک نکرده باشن، اما مثلا خیلی زیاد به کار میبرن. مثلا در اسماء اجناس که محل بحث ماست اتفاقا ماهیت به این معنای سومه، یعنی الفاظی که معناشون عامه. برشون مهم نیست اون معنای عام ماهیت به معنای اول باشه یا نباشه. مثال زدن مثل صلات، صوم، بیت، رجل، انسان و غیر صالح. ابیض، عالم، زاهق و امثاله، این معنای سوم هستش. خدمت شما عرض کنم که معنای چهارم که در اصول کلمه ماهیت بود، معنا هم به کار رفته در ارسنه اینها. عبارت از خود معنا، اهم از این که اون معنا، معنا غیر از مفهوم، اشتباه نشه دیگه توضیح دادم. خود معنا نه مفهوم، کاری به مفهوم نداریم. این مفهوم رو به این جهت توضیح دادم که در آینده بهش نیاز داریم. برای خود معنا به معنای معنا آمده، نه معنای عام. معنا گفتیم اعمه، هم شامل معنای خاص میشه و هم شامل معنای عام میشه. مثلا برای مثال بحث شده که موضوع له لفظ زید کلا موضوع له در اعلام موجود است یا ماهیت است، وجود است یا ماهیت است. یعنی ماهیت و زید، ذات زید اسمش زیده یا وجود زید اسمش زیده یا مجموع وجود و ذات اسمش زیده. با اینکه زید میدونید که اصلا معنای عام میچیه نداره، فقط معناش چیه؟ خاصه. خب این هم از مباحثیه که تعیین مسما و تعیین معنا انشاءالله تو این مباحث آینده، این خیلی مهمه که دقیقاً مسما و معانی الفاظ رو ما دقیقاً معین کنیم، چه در معنای عام و چه در معنای خاص. فوق‌العاده پیچیده‌ام هستش در جای خودش این بحث. خب پس ما تا اینجا ماهیت رو تارتن به معنای ما یقال و فی جواب ماهو و اخرا به معنای ما به شیخ و به خوبه و ثالثتن بالمعنى العام و رابعتن بالمعنا، مراد معنا هستش، اما از این که اون معنا عام باشه یا خاص باشه. در ما نحنفی وقتی که میگیم اعتبارات الماهیت یعنی انها تصور یک ماهیت، این ماهیت کدوم یکی از این چهارتا مرادشونه؟ معنای اول، دوم، سوم یا چهارم؟ اصولی ها وقتی وارد بحث شدن خوب دقت کنیم از معنای سوم منظورشون بوده. چرا وارد این بحث شدن؟ چون رفتن وارد اسماء اجناس. اسماء اجناس در اصطلاح اصولی یعنی چی؟ یعنی هر لفظی که اسم است یک و معناش عام است دو. به این مناسبت وارد اعتبارات ماهیت شدن. این بحث مقدمه تعیین موضوعیت در اسماء اجناس. اسم جنس در اصطلاح اصولی چیه؟ اسمی است که لفظی است که اسم باشد نه علامت، معناش عام باشد نه خاص. مثل انسان، کتاب، بیت، دار، وجود، عدم، عالم، قائم، قاتل، مقتول، ضارب، مضروب و و غیر ذلک. مرادشون این بوده. پس دقت میکنید وقتی که وارد بحث شدن در واقع نظرشون به معنای سوم بوده، یعنی الفاظی که اسمن و معناشون چیه؟ عامه. اونجا وارد این بحث شدن که تعیین کنن موضوع چیه. این بحث مقدمش نظر به اینه. منتها مباحثی که مطرح میکنن خصوصیت ماهیت به معنای سوم دخالتی نداره، بلکه در واقع مباحثی که مطرح میکنن مربوط میشه به ماهیت به معنای چهارمه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما یک معنا رو چه خاص باشه چه عام به چند لحظه میتونیم چیکارش کنیم؟ تصورش کنیم. ولو نظر اصولی ها راجع به معنای عام بوده، چون اسماء اجناس رو مطرح کردن، اسم جنس عبارت از اسمی است که معناش عامه، اما به لحاظ روال بحث همه مطالبی که گفته میشه در واقع چیه؟ به معنای چهارمه. در واقع یعنی یک معنا رو آقا ما اگه بخوایم تصور کنیم تو ذهنمون، یعنی بخوایم مفهوم گیری کنیم از یک معنا، ما چند گونه میتوانیم یک معنا رو تصور کنیم؟ انها تصور. ولو اونی که مد نظر اصولیه چیه؟ اسم جنسه. که اسم جنس چیه؟ اسمیست که معناش عام نقاش. لذا میتونیم بگیم مراد اصولی معنای سومه و میتونیم بگیم چهارمه، چون مطالبی که گفته میشه در قسم چهارم میاد. اما چون ناظر به قسم سوم بودند که اسماء اجناس باشه، لذا میتونیم بگیم به معنای سوم مد نظر هست. خب تا اینجا ما چی شد؟ پس اعتبارات ماهیت یعنی انها تصور و لحاظ یک معنا، حالا یا معنای عام که اصولی ها بیشتر رو این مد نظر داشتن، یا به طور کلی یک معنا رو ما اگه بخوایم تصور کنیم چگونه میتونیم تصور کنیم. خوب دقت کنیم، حالا که ما تا اینجا آشنا شدیم با این مقدمه وارد بحث میشیم. یک معنا رو یا به قول آن یک ماهیت رو اگر ما بخوایم تصور کنیم در ذهن، تصور کنیم یعنی چی؟ یعنی صورتش، نه تصویرش، صورتش به ذهن بیاریم. توی پرانتز جمله رو اشاره بکنم، فرق بین صورت و تصویر. حکما معتقدن که مدرک صورت قوه عاقل است و مدرک تصویر قوه متخیل است. ما دو تا قوه داریم، دو تا از قوای ادراکی ما، یکی قوه متخیل است، یکی قوه، خدمت شما عرض کنم که قوه عاقله. وقتی تصویر یک شیء رو به ذهن میاریم، مدرک این تصویر چیه؟ قوه متخیله. در کجاست این تصویر؟ در قوه متخیله. اما صورت عبارت از قوه عاقله هستش که این صورت تو اون قوه حاضر میشه. پس فرق بین صورت و تصویر در حد اصطلاح آقایون، صورتی که در قوه متخیله میاد میشه تصویر، صورتی که در قوه عاقله میاد میشه چی؟ میشه صورت. لذا در مفهوم چی گفتن؟ گفتن صورت المعنا عند العقل، یا علم رو چی تعریف کردن؟ گفتن العلم حضور و صورت و شیء عند العقل. صورت مربوط به عقل، تصویر مربوط به قوه عاقله. اون قرینه هستش، مثل صور خیالی، صور حسی قرینه است. از وقتی میگن صورت، اگر قرینه ای نباشه، یعنی صورت در نزد عقل. صورت معنا یعنی صورت عقلی معنا، صورتی که در قوه عاقله هست. منتها ما این مطالب رو قبول نکردیم، قبلا هم توضیحش دادم. خب این پرانتز بسته. صورت شما وقتی میگیم که مثلا فرزند عمر، شما اصلا در عمرتون عمر ندیدین. شما زید عبارت از کسی است که فرزند ابن سیناست. مثلا فرض کنید ابن سینا یک فرزند داره، زید فرزند ابن سیناست. ابن سینا رو که شما وقتی تصور میکنین، تصویرش به ذهن میاد، تصویر به ذهن میاد، ربطی به ابن سینا نداره. یه جایی یه عکسی منسوب به ابن سینا دیدین، شما اون عکس تداعی میشه. خب میدم اون که تصویر میکنیم، اگر فرض این که ربطی به ابن سینا نداریم، فرض کنیم برای مثال میخوام بگم که شما مثلا میگین مؤلف مثلا سراینده مثلا معلق، سراینده مثلا فلان قصیده. وقتی سراینده قصیده میگید، در لفظ سراینده تصویری به ذهن شما میاد؟ مثلا ضارب زید، در ضارب تصویری به ذهن شما میاد؟ اصلا نمیدونی که چه کسی زید رو کتک زده. تصویر زید نه، تصویر ضارب. این میشه که صورت معنا در ذهن. لذا ما برای این که با مبنای خودمونم جور در بیاد، از کلمه عقل استفاده نکردیم، از کلمه ذهن استفاده کردم. گفتیم مفهوم عبارت از صورت معناست در ذهن، نگفتم صورت معنا در عقل. صورت معنا رو در ذهن بهش میگیم چی؟ مفهوم زید، یا مفهوم صورت هر معنایی که باشه، معنای انسان، شجر یا حجر. خدمت شما عرض کنم که حالا تا اینجا که ما این مقدمه رو آشنا شدیم، انشاءالله فردا وارد میشم در انحاء تصور ما از یک معنا. بگید معنای عام فرق نمی کنه. ما وقتی یک معنا رو میخواییم تصور کنیم، چند جور ما میتونیم این معنا رو چکار کنیم؟ تصور کنیم. اینه انشاءالله وارد این مباحث بشیم. اینه تو هم مباحث اصول مفیده، هم مباحث حکمت. الحمدلله رب العالمین.